80 سال داستان کوتاه ایرانی از 1300 تا 1380. انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی. انتشارات کتاب خورشید. قسمت هفتم، سیمین دانشور. درباره نویسنده. سیمین دانشور، متولد تهران 1300، از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی دارد و سالها تدریس کرده است. عضو هیئت دبیران نشریات مختلف بوده و در 1347 به عنوان نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران برگزیده شده است. دانشور را بیشتر با رمان سووشون 1348 می‌شناسیم، اما او چند مجموعه داستان کوتاه هم منتشر کرده است: آتش خاموش 1327، شهری چون بهشت 1340، به کی سلام بکنم 1359، و از پرنده های مهاجر 1376. او در این داستان ها کوشیده است با نگریشی اجتماعی دنیای عینی و ذهنی زنان بیپناهی را توصیف کند که در پهنه زندگی گم شدند. مثلا در داستان زیبای صورتخانه که درباره بازیگران نمایش های سنتی است، زندگی و نمایش را به شیوهی هنرمندانه در هم آمیخته و یکی را از طریق دیگری توصیف کرده است. از دانشور داستان به کی سلام بکنم را می‌خوانیم. به کی سلام بکنم؟ واقعاً کی مونده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی یک دونه دخترم نصیب گرگ بیابون شده، گربه مرد، انبر افتاد روی عنکبوت، عنکبوتم مرد، و حالا چه برفی گرفته. هر وقت برف میبارد دلم همچی میگیره که میخوام سرم رو بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون. گفت هر وقت دل تنگ شد و کسی رو نداشتی که درد دل بکنی، بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشود عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن، به هر که دلت خواست فحش بده. چه برفی میاد! اول تو هم میلولید و پخش میشد، حالا ریز ریز میباره و اینطور که میباره معلومه که به این زودی ها ول نمی کنه. از اول چله بزرگ همینطور باریده و برف های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بام هایشان را غیر از تو کوچه پس کوچه ها کجا بریزند. آمد و رفت کار پهلوان ها و جوان های ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمی بارید که گرانی بی سر و صدا بود و قحطی می شد و حرف از جیره بندی آب و برق می زدند، و اگر می بارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل می شد. دیشب برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همون طور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد. دلش شور افتاد، همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت می شستند. فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاید دیوانه می شود. پا شد، کورمال کورمال آمد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد. سوز می آمد و بچه همسایه گریه می کرد. پریشب لوله آبشان ترکیده بود. سه روز می شد که آشغالی خاک روبهشان را نبرده بود. کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک روبه چندانی نداشت که کسی ببرد. ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه نرساند. اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دوتا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مستراح در اختیارش بود و سه تا دختر دم وقت و یک زن لنده. در همسایگی لقبش داده بودند آقای پنیرپور، چون که سر خیابان ژاله لبنیات می فروخت و به هیچ کس نسیه نمی داد، حتی به شما. و اسم اصلیش آقای شریعت پور یزدانی بود. کوکب سلطان برای وضو و قضای حاجت می رفت پایین. آب هم از شیر آب آشپزخانه پایین بر می داشت. آشپزی چندانی هم نداشت، با این دندانی که مرتب می زد و لسه و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود. اساسی هم نداشت. دار و ندارش را جهیزیه کرده بود و به خانه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همان زودی پشت بام‌ها سفید سفید شده بود و روی کاج‌های خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه‌های یخ که از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، پریروز هم بود، از اول قوس بود. چقدر دلش تنگ بود. از دیشب تا حالا از خیال حاج اسماعیل بیرون نرفته بود. چه عشقی با هم کردیم، حیف که زود گذشت. تابستانها خانم مدیر می رفت اوین، حاج اسماعیل حمام سرخونه رو گرم می کرد، می بردم حمام و پاک پاک می شستم، لیفم می زد، قلقلکم می کرد، قشقش می خندیدیم، قربان صدقه هم می رفتیم، برای هم قول و غزل می خواندیم و حالا سوزنی باید تا از پای درآرد خاری. رو تخت خانم مدیر وسط حیات قالیچه می انداختیم و می نشستیم و پا به پای هم تریاک می کشیدیم. عرق مزه مزه می کردیم تا لول لول می شدیم. می گرفتیم تو پشبند خانم مدیر، لخت لخت تو بغل هم می خوابیدیم. سواد یادم داده بود، برایش امیرارسلان می خواندم. 5 بار امیرارسلان خواندیم، 3 بار شمس قهقهه، 2 بار بوسه عذرا. خانم مدیر یک عالمه کتاب داشت، بر می داشتیم بعد سر جایش می گذاشتیم. حاج اسماعیل فراش مدرسه بود و من تو خانه خدمت خانم مدیر را می کردم. بنده خدا کاری نداشت، انار دانه می کردم، ساعت 10 می بردم مدرسه، وقتی انار نبود شربت می بردم، نهار می پختم، شبها شام نمی خورد، یک لیوان شیر می خورد و می خوابید. خدایا هر فندی توی این شهر بود زدیم. چقدر تماشاخانه و سینما رفتیم، فیلم دزد بغداد، همسای عرب، اسرار نیایو، آشین مالالان را 4-5 بار دیدیم. پول من برکت داشت، خانم مدیر به من مواجب می داد و حاج اسماعیل از وزارتخانه حقوق می گرفت. دکتر بیمه خودش گفت با خودت حرف بزن، هرچی خوشحالت میکنه یا خسته دارت کرده بریز بیرون، تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا، توبه کردیم، از امام حسین اولاد خواستیم، خدا ربابه را به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسماعیل صبحش رفت سر کار و عصرش دیگه بر نگشت. مرد گنده گم شد که شد. خانم مدیر، تأمینات، نظمیه، همه دنبال حاج اسماعیل گشتند. خودم ربابه را بغل می کردم و از این اداره به آن اداره می رفتم. انگار نه انگار که حاج اسماعیلی بوده، سر به نیست شد. ربابه را می خوابانیدم و خودم تنهایی می نشستم به تریاک کشیدن. گربه خانم مدیر را تریاکی کرده بودم. همچین که بوی تریاک بلند می شد می آمد کنارم می نشست و چشمهایش را می بست و خورناسه می کشید. بهش فوت می کردم. کش و قوس می رفت. گربه به مرگ طبیعی مرد. بعد عنکبوت را دودی کردم. گوشه اتاق تار تنیده بود. بوی تریاک که بلند می شد می آمد پایین و از کنار منقل تکان نمی خورد. انبر افتاد روش و عنکبوتم مرد. خانم مدیر تقاضا نوشت و مرا جای حاج اسماعیل تو مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خانه خودش نگه هم داشت. خدا بیامرزدش. می گفت کار دو برابر شده، اما چه بهتر، این عمر دراز بدون دوست را فقط با کار زیاد می تونی تحمل کنی. از تریاک کشیدنم دلخور بود، اونقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد. به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم. تو خانه کارهای خانم مدیر را می کردم و تو مدرسه نظافت می کردم، موبایل‌ها را می شستم، کارنامه‌های دخترها را در خانهشان می بردم و انعام می گرفتم. عیدها تو گلدانی سفالی گل لادن می کاشتم، کوزه گندم سبز می کردم، عدسی می کاشتم و می بردم تو اتاق خانم مدیری می گذاشتم یا در خانه خانم معلم‌ها می بردم. از 10 تومان تا 2 تومان انعام می گرفتم. همه این کارها رو می کردم که آب تو دل ربابه تکون نخوره. مثل دخترای اعیان و اشراف لباس می پوشندمش تا دیپلمش رو گرفت. اگر خانم مدیر نمرده بود که شوهرش نمی دادم. خانم مدیر مرد و من آواره شدم. با 18 سال خدمت بازنشستم کردند. گفتن سنت رسیده. از خانه خانم مدیر بیرونم انداختند. مجبور شدم دختره را آتش بزنم، بدهم به این لامروت لاکردار. تو محضر آقای لاجینی کار میکند و خدا را بنده نیست. چه کار کنم؟ دختر برو روی داشت و مثل دختر اعیان و اشراف لباس میپوشید. هر هفته هم سلمانی میرفت با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجاره‌ای که نمیشد از این غلطهای زیادی کرد. دانشگاه هم که قبول نشد. دکتر بیمه گفت به هر کی دلت خواست بلند بلند فحش بده تا دلت خنک بشود. من هم ورد زبانم فحشه. خدا خودش میدونه که من عشقی بودم. از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میومد. کسی نماز و روزه دعا و سنا یادم نداده. کربلا که بودم پشت سر حاج اسماعیل نماز میخوندم. او بلند بلند میخوند و من هم تو دلم میگفتم. تهران که اومدیم یادم رفت، عوضش بلدم فحش بدم. به تمام نامردها و ناکسای روزگار فحش میدم، به تمام مردهایی که بعد نامرد شدند و کسهایی که بعد ناکس شدند نفرین میکنم. خیلی ها کس ماندند، سر حرف خودشان ایستادند و مردند. خیلی هام گم و گور شدند. خدا رفتگان همه را بیامرزه. خانم مدیر گفت بدبختی ما همینه که مردها رو نامرد میکنیم. میگفت خون ما رو از تو رگهای لوله‌ای میمکند و بیخون و نامردمان میکنند. آقا رضا رو آوردند تو مجلس. گوش تا گوش اعیان و ارکان و اشراف نشسته بودند. هی میگفتند آقا رضا سلام کن. میپرسید به کی سلام بکنم؟ پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست بکنم، نه فرنی درست میکنم، اما با این یخبندون چطوری برم؟ پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پایم گشاده، دندونم میزنه، گردن و گوش راستم جیغ میزنه، سر زانوی راستم درد میکنه. دیشب تا حالا از یاد حاج اسماعیل غافل نشدم. سرم ور ور صدا میده، اما باید برم. اگر تو این اتاق تنها بشینم با خودم حرف بزنم به سرم میزنه. باز تو دلم شروع کردن به چنگ زدن. دور پایم کاغذ روزنامه میپیچم، اون جورا پشمی رو که خودم بافتم روی کاغذها پا میکنم. پوتین اندازه میشه و چقدر بافتنی در این دور و زمونه به دردم میخوره. چه خوب آدم رو از فکر و خیال منفک میکنه. تا حالا 10 تا پیراهن پشمی بچگانه برای منصور و مسعود بافتم. چه نقش های قشنگی انداختم، اما قدغن کرده که دیگه از من تعارف قبول بکنند. حالا هی میبافم و هی میشکافم. نه کسی رو دارم براش ببافم، نه پولم زیادی کرده. همه چیز هم که گران شده، سر به جهنم گذاشته. فقط جون آدمی ساد ارزونه. همون روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یکی یک دونه بچه رو دارم. خدا رو خوش نمیاد که مرا از بچه هم دور بکنند. اما اون یاردانقلی از اول سر جنگ داشت، وگرنه چرا رفت باغ سبا خونه گرفت که از من دور باشن. بعد هم در اومدیم یک کلام حرف حق زدیم. دستم را گرفت و از خونه بچه هم بیرونم انداخت. میدونم چه کار کنم. میرم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم. شلوارم رو میکنم سرم، رو پشت بام مستراح به قصد داماد آتش به جون گرفتم نماز رسوایی میخونم، نفرینش میکنم. خانم پنیرپور همه جور نماز بلده، مگر آن روز خودش روی پشت بام نگفت نماز رسوایی بخوان. پنجشنبه شبها روزه آقای راشد رو میگیرند و صدای رادیوشان را بلند میکنند تا در همسایه هم بشنوند. دلم میخواد آواز قمرالملوک وزیری رو بشنوم. مثل بلبل چهچه میزد. خانم مدیر چند تا صفحه قمرالملوک داشت. نفهمیدم نصیب کی شد. تابستونا خدا بیامرزدش میرفت اوین درکه، مدرسه هم که تعطیل بود، حیات رو آب پاشی مفصلی میکردیم، گلهای اطلسی رو که خودمون کاشته بودیم آب میدادیم، زیر داربست مومی نشستیم، گرامافون رو کوک میکردیم و صفحه قمرالملوک میذاشتیم. صفحه زلی، اقبال السلطان، شربت بهلیمو درست میکردم و میدادم دست حاج اسماعیل. میگفتم نوش جان، گوارای وجودت. میگفت اول تو بخور. اگر ربابه یک توک پا می آمد و منصور و مسعود رو هم می آورد چقدر دلم باز میشد. به مسعود گفتم مسعود موش بخورتت. گفت خودت رو موش بخوره. بهش التماس کردم یه بوس به جدت بده. صورتش رو گرفت جلوی لبهام. نماز رسوایی رو باید پشت بام مستراح بخونن و باید آفتاب زده باشه. بعدش هم باید یزید و معاویه رو لعنت بکنند. اینها رو خانم پنیرپور گفت. پیش از زمستان آمده بود روی پشت بام نشسته بود سبزی پاک میکرد. آفتاب میچسبید. منم رفته بودم رخت پهن کنم. بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم. آن روز اختلاط کردیم. گل گفتیم و گل شنیدیم. برایش گفتم که خوش دنیا را گذروندم و همه فندی زدم. بعد از دامادم گفتم و خونی که به دلم کرده. گفت نماز رسوایی بخون تا خدا رسواش بکنه. بعد از آن روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد. اگر همدیگر رو می دیدیم جوری تا می کرد که انگار به عمرش مرا ندیده. من هم دیگه سلامش نکردم. با وجود این میرم ازش نماز رسوایی یاد میگیرم. کاش آفتاب بود و پشت بام و مستراح اونقدر برف ننشسته بود. خدا لحاف پارش رو تکون داده، همه جا پنبه لحاف بزرگش رو ریخته و باز هم داره میریزه. استغفر الله، نه خیر، کلم خراب است، آدم نمیشم. زن، بس که کفر گفتی این همه بلا سرت اومد. یک کلوم در اومدیم گفتیم سر عمر تو را میگویند مرد؟ خودتو برادرهای نرقولت بچه هم رو کشتید. زن آبستن پا به ما با یه دست قابلمه بچه رو گرفته، با دست دیگرش دست مسعود تخم سگ رو گرفته، لباس همتون رو میشویه، اتو میزنه، نهار میپزه، شام میپزه، مادرت همش تسبیح میندازه و فرمون میده، برادرات انگار کلفت گیر آوردن، خودت از محضر که میایی خبر مرگت اوراقی، بچه هم آب گرم میاره، پاتو میشویه، روی میخچهات سنگ پا میماله، خودم با دوتو چشم کور شدم دیدم. خونشون که میرفتم یک من میرفتم صد من برمیگشتم. اونقدر بد اخمی میکرد و مادرش اونقدر سرکوف به من و بچه‌م میزد و برادرهاش اونقدر هر روکر میکردن که از جان خودم سیر میشدم. خیلی کم اونجا می رفتم. یک روز عصر رفتم دم کودکستان مسعود بچه‌ام رو ببینم. دیدم ربابه یک دستش قابلمه بچه و سبد خریدشه، با دست دیگرش دست مسعود رو گرفته. زن پا به ما روی برفا هی می لغزند و می آیند و مسعودم نق می زنه که بغلم کن، مامان بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم به خانه اکبریشان. زیر کرسی تمرگیده بود، تخمه میشکست. مادرش هم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادراش هنوز نیومده بودن. گفتم تو واقعا مردی؟ نمیتونی خبر مرگت بری بچت رو از کودکستان بیاری؟ پاشنه دهنم رو کشیدم و هرچی از دهنم در اومد گفتم. از تعجب خشکش زده بود. از زیر کرسی پا شد، دستم رو گرفت و کشان کشان از اتاق بیرونم آورد و از در خونه انداختم بیرون و به هم گفت اول بیابونی، زنی که پتیاره، دمامه جادو چه حرفا که نزد. و تازه دست بزن هم داره، دخترم رو کتک میزنه، از در همسایه ها شنیدم. شنیدم گفته مگه ننت با نون کلفتی و فراشی مدرسه بزرگت نکرده؟ حتی شنیدم دخترم منصور رو بدون قابله زاییده، حالا باید 20 ماهش باشه. لابد حرف هم میزنه. شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواد چی کنه و خودش بچه رو گرفته. همسایه ها هم کمک کردن. اینها رو که شنیدم نتونستم تحمل کنم. پا شدم یک من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم. رنگش زرد مثل زردچوبه. چه رنگی، چه حالی. نا نداشت تو رخت خواب بنشینه و التماس هم کرد که مادر اینجا نمون، پاشو برو، نارنگی ها رو هم بردار ببر، اگه بفهمد تو اومدی میگیره میزندم، حالا کوتاه از رخت خواب در بیام. یک عالمه رخت چرک جمع شده. کفری شدم، گفتم ربابه، مادرت پیش مرگت بشه، این که نشد زندگی، این مردگیه. من و پدر خدا بیامرزت کیف دنیا رو کردیم، تو چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگه عمر رو چند بار به آدمی زاد میدن؟ پدرت تو رو قنداق میکرد، لالایی میگفت، میشسته، گردشت میبود. گفت مادر 2 تا بچه دارم، نمیتونم طلاق بگیرم، به علاوه با من که بدتا نمی کنه. گفتم برای کلفتی لازم نکرده بود این همه درس بخونی. ای ربابه بچه گول میزنی، دیگه میخواستی چه بلایی سرت بیاره؟ در مدرسه مسعود هم قدغن کرده که نره. میرم قصابی، بقالی، لبنیاتی نزدیک خونهشون، بلکه یکی از همسایه‌های بچه‌م رو ببینم. اونا لابد بچه‌م رو میبینن یا صدای اون سگ هرزه مرض رو میشنون. شنیدم ربابه عینکی شده، بس که بچه‌م درس خوند. ای دل غافل، لابد تو سر بچه‌م زده که بچه‌م عینکی شده. چه چیزا که نمیشنوم. میشنوم بچه‌م رو زده، سرش رو شکسته. میشنوم مسعود رو زده، از گوش بچه خون اومده. میشنوم نفرین هایی به دامادم میکنم که اگر یکیش بگیره برای 70 پشتش بسه. اما چه کنم که همیشه ظالم سالمه. ای ربابه، من و بابات هرچی کیف تو این دنیا بود کردیم، از تو هم چیزی دریغ نکردم. گفتم تا تو خونه منی زحمت نکشی، وقتی رفتی خونه شوهر زحمت میکشی. اما دیگه نمیدونستم به این اندازه خواهرهای بیچشم و روش ناخوش که میشن میان منزل مادر جون اتراق میکنن. ای مادر جون و کوفتکاری، ای مادر جون و زغ نبود، کی ازتان پرستاری میکنه؟ ربابه، ربابه بدو آب میوه بیار، بدو شوربای جوجه بپز، بدو برو شیر بخر، گرم کن بده زهر مار بکنیم. خانم مدیر خدا بیامرز میگفت نمیگذاری آب تو دل این بچه تکون بخوره، میگذاری به درس و مشقش برسه، سعی داری ربابه رو از طبقه خودش در بیاری. دیگه نمیدونی که زن معنا از طبقه زحمت کشه. نور به قبرت بباره. زن، عجب دانا بودی. پاشم برم شیر بخرم، شیر برنج درست کنم. نه، فرنی میپزم، این دندان بدمصب بد جوری میزنه. دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سرت زد بزن برو بیرون. پا شد تو آینه نگاه کرد، بن موها سفید شده بود، بعد به قرمزی میزد و ته موها سیاه پرکلاقی بود. بی خود نبود که دامادش لقبش داده بود دمامه جادو. دیگر نمی دانست که آدم آه می کشد و موی سفید از قلبش بیرون می زند. سر رباب که آبستن بود در ماه نهم سر قلبش می خارید. خانم مدیر می گفت بچه دارد مو در می آورد. می گفت موی بچه از قلب مادرش جوانه می زند. می گفت هر طور که حساب بکنیم با وضع فعلی زن معنا از طبقه زحمت کش است. گوشه کرسی را کنار زد، یک تومان از زیر زیلو برداشت. حیف از آن دوتا قالیچه کردی که جهاز کرده بود و به خانه همچون دامادی فرستاده بود. چادر نمازش را سر انداخت و با چتر عنابیش از در حیاط در آمد. با احتیاط راه می رفت و دست به دیوار. به ناودان آهنی، به پنجره های آهنی خانه های مردم می گرفت. کاش دندانش را در آورده بود، اما بی دندان و با آن همه چروک نمی خواست جلوی مردم ظاهر بشود. بایستی تمام خیابان علایی را می رفت. بعد می انداخت پشت سازمان برنامه. در خیابان شاه‌آباد همه جور دکانی بود، می توانست از بغل کلانتری برود خیابان جاله و از لبنیاتی آقای پنیرپور شیر بخرد، اما به دلش گذاشته. شیر تمام شده بود، نه شیر تو شیشه بود و نه شیر پاکتی و نه شیر معمولی. خراب بشی تهران، روی سر ناکس ها و نامرد ها و اخته ها خراب بشی، با آن زمستان های سخت و سرد و تابستان های گرم و خشک. نه رودخونه‌ای، نه دار و درختی، نه جوی آبی. به قول خانم مدیر مثل یک لکه جوهر روی کاغذ آب خشکم پهن شده، همه جا دویده مثل خرچنگ، به اطراف دست انداخته. ای شهر خرچنگ قورباغه‌ای، خراب بشی. به قصابی رفت. زن آقای پنیرپور داشت گوش می خرید. یک ران سفارش داده بود. جعفر آقا داشت ران را تکه تکه می کرد و با ساتور استخوان‌ها را دونیمه می کرد. گوشت خوش رنگ غیر یخزده گوسفند ایرانی بود. گوشت 2.7 کیلو. خب بی خود که مردم لندهور نمی شوند و قبقب نمی اندازند. خانم پنیرپور روسری پشمی سر کرده بود، دستکش دستش بود، روی کت و دامنش پوستین پوشیده بود. از جیب کتش یک استکناس 50 تومانی در آورد و داد دست جعفر آقا. دست جعفر آقا بریده بود و پارچه‌ای که روی آن بسته بود خونی بود. منتظر ماند تا خانم پنیرپور رفت، دست دراز کرد و 1 تومان را داد به جعفر آقا. جعفر آقا کمی پیه و چربی و پوست و یک ذره گوشت و یک استخوان یخزده از روی پیشخوان برداشت و تو ترازو انداخت. کوکب سلطان گفت: جعفر آقا، گوشت یخزده نمیدونم مال کدوم گورستون رو به من یکی نده، به درد کود میخوره که زیر درخت چال کنن. جعفر آقا تشر زد که همین هست که هست، با 1 تومان فیله شیشک بدم. آشغالها را گذاشت توی کاغذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان. اگر حاج اسماعیل زنده بود همچین جرأتی میکرد. چه ترسی کوکب سلطان را گرفته بود. این ترس خودش یک نوع مرض بود. میترسید تمام عمر همین طور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند و او روی دخترش را نبیند. دم پمپ بنزین یک بار لیس خورد، نزدیک بود بیفتد. پیادرو از یخبندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها را می پوشانید. ترس دیگرش از برف بود. می ترسید انقدر ببارد که اون نتواند از خانه در بیاید، نتواند به باغ سبا برود و توی مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سرگوشی آب بدهد و سراغی از او بگیرد. می ترسید انقدر برف ببارد که در خانه ها را برف بگیرد و درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت بام ها آمد و رفت بکنند و همسایه های او که همه شیروانی دارند و راه او چنان بسته بشود که تو اتاقش زندانی بماند و بعد همین مرضی را بگیرد که می گویند از ژاپن آمده، انقدر عق بزند تا آب در بدنش نماند و تک و تنها و بدون پرستار در اتاقش بپوسد، بمیرد و بپوسد. اما از مرگ که نمی ترسید، مگر آدم عشقی از مرگ می ترسد. از برف و مرض و تنهایی و درهای بسته و قهر دامادش می ترسید، اما از مرگ نمی ترسید. البته به شرطی که اصلا درد نکشد، به شرطی که خودش نفهمد دارد می میرد، به شرطی که خواب به خواب بشود. دیگر مثل خانم پنیرپور از نکیر و منکر و شب اول قبر و روز 50,000 سال ترسی نداشت. هیچ کدام را باور نمی کرد. باید خودش را به کاری مشغول میکرد که آنقدر از تنهایی نترسد. دیگر چقدر ببافد و بشکافد و دوباره ببافد. فکر کرد بنشیند سر یک چلتی که تو بخچه هایش بگردد و هرچه دم قیچی سراغ دارد جمع بکند و بنشیند و یک لحاف چلتکه سر هم بکند. اما برای کی؟ دخترش که میترسد از او چیزی بستاند، پس برای کی بدوزد؟ اصلا برای کی و به خاطر چی زنده است؟ به کی سلام بکند؟ کی مانده که آدم بهش سلام بکند؟ بچه ها معلوم نبود از کدام جهنم دره ریخته بودند به کوچه و برف بازی می کردند و روی یخها سر می خوردند و گذر آبران را لیز می کردند. یک گله برفی روی چترش خورد و صدا کرد. چترش را بست و برگشت که فحش بدهد. صورت بچه ها قرمز بود و شاد و خرم سرسره می کردند. دلش نیامد فحششان بدهد. مگر خودش روزی روزگاری بچه و جوان نبوده؟ مگر کیف دنیا را نکرده؟ مگر کم آتش سوزانیده بود؟ سر خیابان علایی بچه ها آدمک برفی عظیمی درست کرده بودند. آدمک برفی مردی یک چشمی بود و روی چشم دیگرش یک تک پارچه سیاه گرد با قیتان سیاه بسته بودند و یک عرقچین سیاه هم سرش گذاشته بودند، مثل اینکه دق دلیشان را خالی می کردند، چون که با گلوله برف به آدمکی که خودشان ساخته بودند حمله می کردند. خون از لبهایشان می چکید، بس که تقلا کرده بودند. چشمهایشان برق می زد. یکیشان روی برف سر می خورد و رو به کوکب سلطان پیش می آمد. زیر ناودان یک خانه نزدیک خانهشان رسیده بود. پسر آمد و آمد، ناگهان لیز خورد و به کوکب سلطان زد و هر دویشان نقش زمین شدند. اما پسر پا شد و پا گذاشت به دو. کوکب سلطان یک طرف افتاده بود و چترش طرف دیگر و گوشتی که خریده بود، گوش که نه، آشغال گوشت، هم از دستش افتاده بود و روی یخ و برف ولو شده بود. کوکب سلطان باورش نمی‌شد بتواند این طور از جا در برود. انگار در بیابان برهوتی تنها روی یخ و برف رها شده بود. به دستور دکتر بیمه شروع کرد به فریاد کشیدن. داد زد: قرتی‌ها، قرشمال‌ها، حرومزاده‌ها، مدرسه‌ها رو تعطیل کردند که به جون مردم بیفتید. معلوم نیست تو کدام گورستان تخمدان ترکانیدند و این تخم حرام ها پا گرفتند. ای مردم به دادم برسید، این تخم حرام مرا کشت، انداخت زمین و در رفت. لابد دستم یا پایم شکسته. یکی تان بیاید دست مرا بگیرید از زمین بلند کنید. خبر مرگتان فقط بلدید اطوار بریزید. 50 تومانی از جیب کتتان در بیارید. 2.5 کیلو گوشت بخرید. یک بار شد یک کاسه ماست خیر سرتان به همسایه ها تعارف بدهید. الهی داغت به دل ننت بیفته. الهی خبر مرگت رو برام بیارن. الهی تو پیاده باشی و آب خوش سواره. ای کسی که مرا از بچم دور کردی، رباب تو کجایی ببینی مادرت چطوری ذلیل شده؟ ای حاج اسماعیل تو کجایی؟ یک لب بودم و هزار خنده، حالا نگاه هم کنید. الهی هیچ عزیزی ذلیل نشه. ای بچه های ناتو ذلیل مرده. اگر آدم بگوید بالای چشمتان ابرو، هزار جور کس و کار پیدا میکنید. اما حالا کس و کارتان کجا بود؟ چند ره گذر به طرفش آمدند. جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد. چادر نمازش را از روی زمین برداشت، برفهایش را تکانید و روی سرش انداخت. زن خوش سیمای بی‌حجابی آشغال گوشت را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. جوان چترش را برداشت و روی سرش گرفت و دست انداخت زیر بغلش و گفت: من شما را می‌رسانم. زن خوش سیما گفت: اگر فکر می‌کنید جایی در بدنتان شکسته، ببریمتان درمانگاه. قلب کوکب سلطان بدجوری می‌زد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد که این جوان دامادی است که آرزو داشت داشته باشد، اما نداشت، و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و خویش و کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا اشکی می‌ریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده بود.